عرض سلام و ادب و احترام به کارشناس برنامه امروزمون، متخصص طب اورژانس جناب آقای دکتر علی طاهرنیای عزیز. سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
حالتون چطوره دکتر؟
متشکرم، خیلی ممنون، سلامت باشید.
خب آقای طاهرنیای عزیز، آقای دکتر بفرمایید که وضعیت بیماری کرونا در چه روزگاری هستیم، در چه سطحی هستیم، رو به رشد، رو به کاهش، یا نه مثل گذشته خط ثابت رو داریم می‌بینیم؟
ببینید، وضعیت کلی کشور وضعیت رو به کاهشی نیست. کلیت کشور رو بگیریم، تو بعضی از استان‌ها سیر افزاینده‌ای داریم و داره هر روز مبتلایان جدید داریم. بله. تو خیلی از استان‌ها هم تعداد مبتلاهامون کم شده و وضعیت کنترل شده‌ای داریم.
آره، تو شما در پایتخت هستید، در تهران هستید. بله. الان که تقریبا تمام مشاغل آزاد شده، فرایند کاریشون با رعایت پروتکل‌ها یا بهتر بگم شیوه‌های بهداشتی، آیا احتمال این نیست که میزان مراجعات بالا بره، میزان شیوع بیشتر بشه و یه سیل قابل توجهی از بیماران رو کم کم شاهد باشیم؟
ببینید، صادقانه عرض کنم خدمتتون، همچین وضعیتی فعلا مشاهده نشده. یعنی ما تعداد مبتلایان جدیدمون خیلی اونجوری که فکر می‌کردیم بالا نرفته، ولی هنوز مبتلا داریم، هنوز درگیر داریم و تعدادی هم بدحال هستن و مراجعه می‌کنن، آی سی یو می‌خوان و اینا. وضعیت به نظر من وضعیت کنترل شده هستش. مادام که مردم رعایت کنن، با همین وضعیت کنترل شده میشه از پس بیماری بر اومد، از پس اتفاقات بعدیش.
من روز گذشته مراجعه داشتم به یکی از بیمارستان ها مراکز درمانی، چند حرکت خوب رو دیدم. نمیدونم آیا این یک دستورالعمله که همه باید اجرا کنند یا نه، شما راهنمایی بفرمایید. موقع ورود به مرکز به یک بیمارستان، همکاری دم در تب رو میگرفت و از طرفی با مایع ضد عفونی کننده دست رو ضد عفونی میکرد و بعد اجازه ورود میداد. این یک شیوه نامه قانونی برای سراسر کشوره یا نه هر بخشی با سلیقه خودش داره رفتار میکنه؟
ببینید، به صورت مراکزی که کرونا درشون مراجعه بیشتری داره، خب بعضی مراکز داره، خب مراجعهشون خیلی کمه، یا خود مردم کمتر مراجعه میکنن یا مراکز مراقبت از بیماران کرونایی نیستن. ولی مراکزی مراقبت از بیماران کرونایی هستن، عمدتا بر اساس شرایط و به اصطلاح فیزیک اون بافتی که دارن پروتکلایی دارن که همه کلیتش یکی هستش. یعنی کلیتش اینه که مریض و همراه بیماری که میاد تو اون محیط در معرض خطر قرار نگیره، متا بر اساس اون شرایط جای مختلف فرق میکنه. بله، کلیت دستورالعمل هست که مراقبت‌های لازم بر اساس اون شرایطی که داریم از مریضا و همراه‌ها بشه. بعضی مراکز ماسک میدن، مرکزی که من هستم سعی می‌کنن به همراهان بیمار ماسک بدن، که ماسک براشون بدن و اون وسط تو راهروهایی که تردد همراهان هم هست، مایع ضد عفونی کننده به مقدار کافی در دسترسشون هست. مراکز مختلف فرق می‌کنه، ولی این پروتکل کلی کشوری هست. بله، خیلی جدی تو بیمارستان‌ها مراقب هستن که کسی مبتلای جدید اضافه نشه.
یه بخش زیادی از نگرانی همکاران مراکز درمانی این هست که خب خیلی ها ناقلند و علائمی ندارند. هنوز هم به همین شکل جایی نگرانی هست برای عموم مردم؟
ببینید، تو اسفند ما این قضیه خب خیلی قضیه جدی بود، چون عمده مردم بیماری رو نمیشناختن و سراغ تشخیص دیگه میرفتن، گاهی جدی هم نمیگرفتن. خب خیلی از مردم از طریق ناقلین کم علامت مبتدی علامت مبتلا شدن. من تا الان صادقانه عرض کنم خدمتتون، خود مردم علائم خفیف رو هم میشناسن و تقریبا جامعه پزشکی و مردم همه دست به دست هم دادن مریض رو با علائم خفیف هم تشخیص میدن. همراهان و اطرافیان کسی که به کرونا مبتلا شده خودشون مراقبت‌های لازم رو دارن، ولی کماکان ناقلین به علامت جدی‌ترین مخاطره هستن که تو جامعه هستن، مثلا اگر تو محیط‌های عمومی مثل مترو و وسایل نقلیه عمومی قرار بگیرن.
دکتر، یه بخش زیادی از نگرانی‌ها زمان مراجعه به مراکز درمانی. خیلی از ماها در طول روز شاید اتفاقاتی مثل دندون درد برامون رخ بده، دل درد بگیریم، نیاز با این باشه که مراجعه کنیم به مرکز درمانی. آیا با نگرانی باید مراجعه بکنیم؟ یعنی همش باید نگران باشیم که الان در مرکز شیوع بیماری هستیم؟
نه دیگه، الان هنوز هم از کردم شیوع هست، خیلی از دوستانه شیوع بالایی هم هست، ولی بالاخره پروتکل های ما هم پروتکل های موثری بوده و در جهت حفظ بیماران و حفظ بیمارانی که مشکلات دیگه ای دارن. لذا اگر کسی بیماری داره و جدی و چیزی مخاطره ای داره و بالاخره چیزی داره که اذیتش میکنه، قطعا مراجعه کنه بدون دغدغه به مراکز درمانی که مدیریت شده هستن. ما مثلا معاونت درمان دانشگاه ها بعضی مراکز دندون پزشکی رو به صورت خاص پروتکل داده، نظارت میکنه، بر جزئیاتش نظارت میکنه، بر شرایط مثلا بیماریزای اینا نظارت میکنه. لذا نه، نگران نباشن، به مراکز مجوزداری که طبق پروتکل وزارت بهداشت پاس هستن مراجعه کنن بدون هر دغدغه‌ای. مثلا مراجعه علاهده و سرزدنهای علاهده و اینا کماکان که قبل از کرونا هم از نظر ما کار درستی نبود، الان هم میگیم قطعا کار درستی نیست. عیادت و سرکشی هایی که موضوعیت نداره.
میدونی آقای دکتر، خب بعضی ها مجبورن به اجبار مراجعه کنن به مرکز درمانی، مثل مادرانی که باردار هستن، باید چکاب دوره‌شون اتفاق بیفته، یا زایمان کردن، واکسیناسیون نیاز هست، چکاب کودک نیاز هست. برای اونها هم جای نگرانی هست؟ چون شنیده میشه کودکان هم مبتلا شدن.
نه حتما مراجعه کنن. ببینید به مراکزی که از فرام طبق پروتکل های وزارت بهداشت الان دارن خدمات میدن، حتما مراجعه کنن. تو اون مراکز کنترل های لازم هست که بیماری جدید و کسی در معرض جدید مثلا براش اتفاق نیفته، یعنی ابتلای جدید برای کسی اتفاق نیفته. نه، من در مرکز و پروتکل های وزارت بهداشت الان خدمات داره ارائه میشه. ممکنه روتین مثلا دو سال قبل نباشه، روتین یک سال قبل نباشه، ولی هیچ خدمتی هم تعطیل نیست، نگران نباشن.
سوال بعد این در ارتباط با صحبتی است که جناب دکتر هرچی چند روز گذشته داشتن، که خیلی از اصناف متخلف که تعدادشون هم کم نبوده به خاطر اینکه این شیوه نامه های پروتکل رو رعایت نکردند پلم شدند. چه کاری رو باید اصناف حتما انجام بدن که هم بتونن خدمات ارائه بدن هم مانع از اشتغالشون نباشه؟
ببینید، اصناف بر اساس پروتکلی که وزارت بهداشت و اولویت بندی که تعریف کرده بر اساس معیشت مردم، ضروریات مردم، یکی یکی دارن باز میشن. وقتی هم که باز میشن آموزش‌هایی داده میشه بهشون و یه پیش شرطایی هم براشون گذاشته میشه. پیش شرط‌ها و آموزش‌ها رو رعایت کنن. اگر اصنافی هنوز نباید ورود کنن، هنوز چون از کردن ما هنوز در به اصطلاح در حتی در نزول کلی کشوری کرونا هم به نظر بنده نیست. ما در کشور داریم بعضی از استان‌ها مثل استان خوزستان، استان سمنان دارن، قزوین و اینا هنوز مبتلایان جدید داریم روزانه. خب پروتکل‌ها رو رعایت کنن و کما این که بر اساس ضروریات میتونن خدمت‌دهی بکنن.
درسته. آقای دکتر طاهرنیایی عزیز، حالا که صحبت از خوزستان شد، این هم سوال بخش زیادی از هموطنانمونه، کسانی که در استانهای همجوار هستند هم با همون شدت باید نگران باشند، مثل ایلامی ها، مثل استان همجوار خوزستان،
مثل لرستان ما. من اهل لرستانم. لرستان ما که الان تردد مثل هموطنان خوزستانی من از اونجا زیاده.
زنده باد. آیا اونها هم باید به همین شدت نگران باشن که شیوع پیدا کنه؟
ببینید، اگر رفت و آمدها و ترددها مدیریت نشه، کنترل نشه، مثلا الان که فصلی هستش که مردم به قصد تفریح و بیرون رفتن و اینا خیلی از استانهای همجوار میرن، بالاخره ترددها تردد به این
نسبت نشه،
طبیعتا ممکنه دوباره باعث بروز موارد جدید این بیماری در اون استانها هم بشه. و اگر غیر از این رعایت کنن اینا، طبیعتا مثل مرحله‌ای که هر استان بالاخره در مرحله‌ای که ابتلاش بالا رفته بود مراعاتی داشت، استانهایی هم که جدیداً درگیر میشن مراعاتی خودشون رو بکنن، چه کلیت استان، چه مدیریت استان، چه مردم مراعاتشون رو بکنن، ان شاءالله این فازم یکی یکی استانهای دیگه هم رد میکنن
ان شاءالله. آقای دکتر، ما پیش از سال نو خیلی از مردم درخواست کردیم که در خانه هاشون باقی بمونند، امسال دید و بازدید نداشته باشند، سفر نرند، و قرار شد که بعد از اینکه کرونا شدتش کاهش پیدا کرد این اتفاق بیفته. خب چند روز گذشته عید سعید فطر رو داشتیم، طبیعتاً مردم دید و بازدید رو سراغ میگیرند، طبیعتاً سراغ دشت و دمن رو میگیرند، سراغ دوست آشنا رو میگیرند. آیا الان زمان سفر رسیده یا نه؟
نه، ما هنوز تاکید میکنیم، کما اینکه برای خودمون داره خانواده خودمون هم مستاق داره، هنوز زمان ندید و بازدید، نه زمان مهمانی های دور همی گرفتن هست، نه زمان مسافرت های دست جمعی رفتن، هیچ کدوم از اینا نیست.
خیلی از
ما میگیم زندگی عادی در حد ضروری ها، دلخره نمیخوایم مردم چند ماه حبس بشن تو خونه هاشون، ولی این مفهومش این نیست که مسافرت های دست جمعی و بالاخره مهمونی های دور همی و نمیدونم مراسم هایی که هیچ ضرورتی نداره دوباره بازگشت داده بشه به اونا. نه، هنوز کرونا مخاطره جدی و اول بهداشت درمان کشوره.
آقای دکتر، کشورهای مثل اسپانیا که یه شیوع خیلی بالا داشتند، کشته های زیادی داشتند، اخیراً اعلام میکنن که در اواخر تابستون میتونن توریست ها بیان کشور ما بازدید بکنن و دیگه سفرها آغاز میشه. آیا به نظرتون پیشنهاد منطقیه که تابستان شیوع کرونا در کشوری مثل اسپانیا که شدیداً ابتلا درش دیده شد کاهش پیدا کنه؟
ببینید، اگر آمار کشورها و برخوردشون با بیماری صادقانه باشه و صادقانه به سازمان بهداشت جهانی، کما این که الان همش انقلاب میاد جلو آمارهایی که تو خیلی از کشورها داده میشه، اگر صادقانه باشه، بله، کشوری شیوع بروز موارد جدید نداشته باشه، کما این که میشه مسافرت رفت. منتها بعید میدونم کسی بخواد خانواده‌اش تو این شرایط در این مخاطره قرار بده. بالاخره دفع خطر محتمل عقلاً واجبه. من به نظرم میاد هنوز خیلی زوده که خانواده‌ها برن تو این فضایی که برن جایی که نمیدونن، مراقبت بهداشتیش نمیدونن، صدور بهداشتیش نمیدونن، موارد ابتلاش نمیدونن و خیلی علامت سوالای دیگه هم هست.
من تصورم اینه چون خیلی از این کشورها اصلا میزان درآمد و گردش مالی کشورشون وابسته به گردشگر هست، دارن نهایت تلاششون رو میکنن که اقتصادشون ساقط نشه. میتونه این دلیل باشه؟
بله، همچین اولویتای هم هست. بخاطر بحث اقتصادی، اولویت اقتصادی خیلی از کشورها هست. کشور همجوار ما ترکیه، خب بخش عمده‌ای از درآمدش
بله.
بله. طبیعیه، ممکنه بخشی از خطر رو بپذیره و فضای توریستیش آزاد کنه. منتها من مدیریت خانواده‌مو انجام میدم.
صحیح.
من نباید بر اساس اولویت های جای دیگه بخوام تصمیم بگیرم. نه، من توصیه میکنم، توصیه اکید میکنم کسی خانواده‌اش رو در مخاطره، در معرض این مخاطرات فعلا قرار نده. خیلی زوده دنیا بخواد بگه سلامت توریستی و اینا برای کرونا فراهم شده.
آی دکتر، ما در طول تابستان هم باید به همین میزان نگران کرونا باشیم، چون صحبت از این بود که گرما کرونا رو از بین میبره.
نه، گرما کرونا رو از بین نمیبره. عملا علائم گوارشی خب خیلی آزاردهنده تر و در بعضی بیماران واقعا علائم گوارشیشون خیلی شدیدتر از علائم تنفسی که تو بیماران قبلی میدیدیم. مثلا کرونا ممکنه تیپ علائمش فرق کنه، ولی هست و هنوز خیلی مخاطره، هم مخاطره داره هم بسیار آزاردهنده.
این که گفته میشه احتمال داره که با شروع فصل پاییز باز هم یه موج شدیدی از ابتلا رو ببینیم، آیا این یه ارزیابی منطقیه یا یک نظریه است؟
ببین، قضاوت شخصی بنده اینه که ما در اولا در فصل پاییز شوی سرماخوردگی یا آنفولانزا و بیماری های فصلی خوب بالاتر میره، لذا افتراق دادنشون از کرونا یه ذره سخت میشه.
درسته.
برای اونشه یک چالش جدی برای حوزه بهداشت درمان. من تا قضاوت بنده در کل این هستش که ایشالله ما تو پاییز با همین مثلا سیستمی که داریم میریم جلو، تو پاییز ایشالله مشکل جدی و چالش جدی نخواهیم داشت. چالش جدی منظورم اینه که مثل اسفند بشه و با اون شرایطی که خیلی بالاخره تصور آخر زمانی هممون داشتیم، به اون شرایط ایشالله هیچ وقت نمی‌کردیم. منتها طبیعتا نیاز مراعاتای خودمون رو بکنیم.
آی دکتر، الان که صحبت از این هست که علائم این بیماری تغییر پیدا کرده، با علائم مختلفی داری خودش رو نشون میده، مثل همون که شما اشاره کردید علائم گوارشی یا سکته قلبی، سکته مغزی، اینا علائمی است که اخیراً داره شنیده میشه. هنوز جای نگرانی هست و چه چیزهایی رو باید به عنوان زنگ خطر تو ذهنمون نگه داریم که با دیدن این علائم حتما یا با پزشک مشورت کنیم یا به مرکز درمانی مراجعه کنیم؟
ببینید، اولین چیزی که برای هر شهروندی مهمه اینه که در معرض، خواسته یا ناخواسته، در معرض و در مواجهه با یک بیمار کرونایی قرار گرفته یا نه. تو خانواده‌اش از اون خیالش اگر اینجوری هستش، باید دیگه گوش به زنگ باشه، با هر علامتی مراجعه کنه. اگر غیر از این بود، اگر هر علامه گوارشی جدیدی همراه با بدن درد و ضعف و به اصطلاح ضعف عضلانی و بدن درد و بیحالی بود، حتما لازم مراجعه کنه و کرونا توش بررسی بشه. ولی صرف یک علامت گوارشی گذرایی که حالا تو فصل میوه‌های جدید هستیم و میوه‌های سالم هستیم و اینا، تو این فصل هستیم، هر علامت گوارشی تک علامتی خیلی مخاطره‌ای نداره. متأخر الان جدی شد و ماندگار شد و علامه دیگه هم همراهش بود، طبیعتاً مهمه و باید کرونا بررسی بشه.
آی دکتر تارنی عزیز، که جمعی از هممیهنان ما به خاطر مشغلشون باید ارتباط زیادی با مردم داشته باشن، مثل کسانی که در شرکت عباد اتوبوسرانی هستن، در تاکسیرانی هستن، کار خدماتی رای میدن، این دوستان چه مواردی رو میبینند باید از مقابله پرهیز کنند، مراقبت بیشتری از خودشون بکنند؟
بالاخره هر بیماری با حال عمومی بعد، اگر اینا هر ارباب رجوع هر مراجعه کننده ای که حال عمومیش بد هستش، ما تشخیص اولمون اینه که امروز فکر میکنیم کرونا است. ببینیم مریضی ضعف داره، بیحالی داره، تحریک داره و یک حالت مریضگونه ای داره، طبیعتاً باید تصور بشه که این مریض احتمالاً کرونا است، تو اپیدمی کرونا قرار گرفته. آره، و طبیعتاً مراقبت های خودشون، البته خوبی پروتکل های خودشون هم تعریف کردن، مثل اینکه نایلون میکشن حد فاصله و نمیدونم دسترسی ها رو محدود میکنن، اینا هم هست.
درسته.
خوشبختانه آموزش عمومی کرونا تو جامعه ما خیلی آموزش عمومی موفق و خوبی بوده و الان کلیت جامعه ما اطلاعات پایه و ضروری کرونا رو دارن و خوب هم دارن مدیریت میکنن. از اون جهت این کمک کننده است به همه اصناف و مشاغل.
اجازه بدین سوال آخرم این باشه، شمایی که در رأس مواجهه با بیماران کرونایی هستید، در مرکز اورژانس یک بیمارستان هستین، غالب علائمی که دارید میبینید همچنان همون بحث تنگی نفس و ضعف عمومی و مسائل تنفسیه؟
نه، الان غالب علامت تنفسی نیست، الان بیشتر همون ضعف و بیحالی بدن درد و در کنارش علائم گوارشی هستش، بیشتر بدن درد و ضعف عمومی هستش که خیلی شایع هستش. کنم خب طبیعتا گذرا بودنش و حالا یه ساعت دو ساعت اینا منظور نیست، منظور یکی دو روز بیمار ضعف عمومی و بدن درد هستش و کنارش هم علائم گوارشی پیدا میکنه. این علامت شایعی هستش که تو این فصل دارن مریضا مراجعه میکنن.
آخه میدونی دکتر، خیلی از مراکز مثل مراکز فروش موقعی که شخص وارد میشه تب سنجی میکنند، آیا یه تب سنجی میتونه نشون بده که
ما تب اوایل فکر میکردیم بالای 90 چند درصد بیمارانمون تب دارن، منتها واقعیت این هستش که ما مراجعه واقعی که تو کشور میبینیم نه، مریضا این مقدار از مریضا تب ندارن، درصد بسیار بالایی از مریضا بدون تب هستن، بیشتر با همون ضعف و بیحالی و بدن درد و خواب‌آلودگی های شدید، مثلا تو جوان ها خواب‌آلودگی های شدید و به اصطلاح غیر برنامه ریزی شده، مثلا آدمی که غیر برنامه ریزی شده سر شیفتش هی خوابش میاد.
والا دکتر جوان ها که ماشاءالله شدیدن مشتاق به استراحت هستند.
غیر متعارف صحیح. خیلی خسته، خیلی
یعنی خود شخص احساس بکنه که دیگه این بخش غیر طبیعیه،
غیر متعارف خسته است، غیر متعارف خواب‌آلوده است، اون طبیعتاً یکی از علائم کرونا میتونه باشه.
یک دنیا ممنون از جناب دکتر علی طاهرنیای عزیز، متخصص طب اورژانس، که مثل همیشه همراهی دوستان مفید و اثرگذارتون برای من دوست داشتم.
سلامت باشید، ان شاء الله که موفق باشید.
زنده باد. اجازه بدین در برنامه بعد هم با شما رو دعوت بکنیم، ازتون اطلاعاتتون استفاده بکنیم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. خدا نگهدار.